نیمه شب به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. نیمه شب بر شما خوش. تنها ثانیه‌هایی است که به پنجشنبه 16 شهریور 1396 وارد شدیم. من آرش حسنیا هستم، همراه شما در این مجله نیمه شبی رادیو فردا که در یک ساعت آینده تقدیم شما خواهد شد. و سرآغاز این مجله نیمه شب خبرهای منتخب ایران و جهان از امروز و امشب ایران و جهان است با رضا جمالی.
ممنون آرش، شب خوش شنوندگان گرامی. بازرسان ویژه سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای نظامی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تا کنون از بیش از 12 بار از سلاح هسته‌ای استفاده کردند که حمله به منطقه خان شیخون نیز یکی از آنها بوده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که بازرسان ویژه جنایت‌های جنگی سازمان ملل از جمله گفتند که در فروردین ماه امسال حدود ماه آوریل گذشته به منطقه خان شیخون که قربانیان زیادی بر جای گذاشت نیروی هوایی سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. حکومت سوریه دست داشتن در حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه با اشاره به تنش‌های اخیر میان اتحادیه اروپا و آنکارا گفت اروپا در حال بازگشت به شرایط سیاسی پیش از جنگ جهانی دوم است. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی رئیس جمهوری ترکیه افسود روشی را که کشورهای اروپایی در قبال ترکیه دنبال می‌کنند هیچ نفری را برای آنها به همراه نخواهد داشت. آقای اردوغان گفت کسانی که به علت تشبیه کردن آنها به نازی‌ها از ما ناراحت می‌شوند دقیقاً هر آنچه که در تفکرات نازیسم وجود دارد را انجام می‌دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان یک شنبه هفته جاری در جریان یک مناظره انتخاباتی با رقیب اصلی خود مارتین شولتز خواستار پایان گفتگوها با ترکیه بر سر عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا شد. از زمان وقوع کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه و انتقاد شدید آلمان از مخالفان حکومت که به بازداشت 50,000 نفر منجر شده، مناسبات بین برلین و آنکارا متشنج شده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل روز چهارشنبه ضمن اظهار نارضایتی از همه پرسی پیش رو در کردستان عراق گفت که ایران از تمامیت ارضی عراق دفاع و حمایت می کند. به گزارش ایرنا آقای ولایتی که در یک نشست خبری سخن می گفت افسود همه پرسی به تمامیت ارضی عراق لطمه می زند و مقدمه تجزیه این کشور است. حکومت اقلیم کردستان عراق قصد دارد 3 مهر ماه امسال 25 سپتامبر در مورد جدایی این اقلیم از کشور عراق یک همه پرسی برگزار کند. علاوه بر ایران، دولت مرکزی عراق، ترکیه و آمریکا نیز با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. به گزارش ایلنا این نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر پیگیری اجازه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پیشنهاد داد تا در یکی از دربی‌های پایتخت به صورت آزمایشی اجازه حضور بانوان داده شود تا به گفته او ابعاد این موضوع روشن شود. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حالی است که به گفته طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. و در خبر دیگر، فدراسیون جهانی شطرنج روز چهارشنبه با خارج کردن نام ایران از رنکینگ جهانی به طور رسمی شطرنج ایران را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فدراسیون شطرنج ایران به علت عدم پرداخت بدهی خود به فدراسیون جهانی شطرنج موسوم به فیده مشمول این مجازات شده است. بر پایه این گزارش اعلام شده تا زمانی که حقوق کامل فیده از برگزاری رقابت‌های اخیر قهرمانی زنان جهان در ایران دریافت نشود، فدراسیون شطرنج ایران تعلیق خواهد بود. و خبر آخر این که بنابر اعلام بانک مرکزی ایران از 20 شهریور ماه جاری فروش ارز مسافرتی به مسافران بر اساس نرخ مبادله‌ای متوقف خواهد شد و فروش ارز از طریق نظام بانکی به نرخ آزاد صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر تاکنون مسافران ایرانی که بالای 12 سال سن داشتند هنگام خروج از کشور می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر $300 یا معادل آن را با مبلغ نرخ مبادله ای دریافت کنند.
رضا سپاسگزارم، این خبرهای آخر اقتصادی شده شد با به طبع ما. از بدهی فدراسیون شطرنج تا لغو ارز مسافرتی.
ممنون.
سپاسگزارم از رضا جمالی که دستچینی از خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو تقدیم شما کرد. اما بشنویم در یک ساعت پیش رو چه گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی رو باید انتظار بکشیم. پینگ پونگ کلامی روی زمین برجام. نیکی هیلی میگوید چشم پوشی میتواند از ایران کره شمالی دیگری بسازد. بانوی صلح زیر ضرب انتقاد جهانیان. سازمان ملل متحد از میانمار به دلیل وضعیت مسلمانان روهینگیا انتقاد کرد. میزبان پشت در، میهمان در خانه. آزادی برای زنان ایرانی آزاد نیست. چالش‌های جدی حقوق بشری ایران در گزارش عاصمه جهانگیر. وضعیت وخیم است.
به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده.
نامه‌نگاری آیت الله خامنه‌ای و مولوی عبدالحمید. تبعیض جایز نیست. اگر تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه من بمانید و یار وفادار رادیوی خودتون باشید، بیش از اینها تقدیم شما خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید گفته اولویت دولت آمریکا خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره است و فرصت نیست که زمان زیادی رو با تمرکز بر مذاکره با کره شمالی بگذرونیم. همزمان سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت پیونگیانگ هدیه‌های بیشتری برای آمریکا آماده کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت اولویت واشنگتن خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره و حفاظت از شهروندان ایالات متحده است. خانم سندرز گفت دولتش قصد دارد اقدامات شدید دیپلماتیک و اقتصادی علیه پیونگیانگ در پیش بگیرد. سخنگوی کاخ سفید با توصیف کره شمالی به عنوان تهدیدی جهانی از کشورهای جهان از جمله روسیه و چین، نزدیکترین شرکای کره شمالی، خواست اقدامات بیشتری در قبال پیونگیانگ انجام دهند و افزود برای ما اکنون زمان آن نیست که وقت زیادی صرف تمرکز بر گفتگو با کره شمالی کنیم. در این میان روسیه از پیشنهاد چین برای توقف آزمایش‌های نظامی و هسته‌ای کره شمالی در ازای توقف رزمایش‌ها و تمرین‌های مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی حمایت کرده است. روسیه و چین در عین حال خواستار بازگشت فوری به میز مذاکره هستند. هرچند گفته‌های سخنگوی کاخ سفید در اشاره مستقیم به خواسته‌های چین و روسیه برای بازگشت فوری به مذاکره بیان نشده، اما عملاً بخشی از اظهارات و واکنش‌های هر دو طرف متوجه طرف دیگر است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در حاشیه یک نشست اقتصادی در ولادیوستوک روسیه، در اظهارات رسمی ضمن آنکه آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل دانست، تأکید کرد که به نظر او راه حلی غیر از راه حل دیپلماتیک برای حل بحران کنونی متصور نیست.
ما نباید دستخوش احساسات شویم و کره شمالی را در گوشه گیر بیاندازیم. اکنون بیش از هر زمان همه باید خونسردی خود را حفظ کنند و از اقداماتی که موجب تشدید تنش شود بپرهیزند. پیشرفت برای حل وضعیت موجود بدون ابزار سیاسی و دیپلماتیک بسیار دشوار است. دقیق تر بگویم، به اعتقاد من اصولا امکان پذیر نیست.
پیشتر نیز در حالی که ایالات متحده خواهان شدیدترین تحریم‌های ممکن علیه پیونگیانگ شده بود، ولادیمیر پوتین گفته بود تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی نتیجه منفی می‌دهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز چهارشنبه تأکید کرد که برای متقاعد کردن کره شمالی به دست برداشتن از سیاست‌های کنونیش با رؤسای جمهوری روسیه و چین گفتگو خواهد کرد.
اگر کره شمالی همین راه و سیاست کنونی را ادامه دهد، آینده درخشانی نخواهد داشت. ما باید این امر را به کره شمالی تفهیم کنیم و سعی کنیم تا سیاستش را تغییر دهد. بدین منظور ژاپن با روسیه و جامعه بین‌المللی همکاری خواهد کرد و من مذاکرات دو جانبه‌ای با پرزیدنت پوتین و پرزیدنت مو جائین خواهم داشت.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد قطعنامه تحریمی جدیدی را ظرف روزهای آتی به سازمان ملل ارائه کند و دوشنبه آینده آن را به رأی بگذارد. اما آیا چین و روسیه به چنین قطعنامه رأی موافق خواهند داد؟ محسن میلانی استاد دانشگاه در فلوریدای آمریکا در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هنوز نگفتن که تحریم های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود. در هر صورت حساب آمریکا در رابطه با چین که مهمترین شریک تجاری کره شمالی اینه که از اونجایی که چین یه چیزی در حدود 5 میلیارد دلار رد و بدل تجاری با کره شمالی داره و بیش از 680 میلیارد دلار رد و بدل اقتصادی با آمریکا داره، در غایت موافقت خواهد کرد که تحریم ها علیه کره شمالی خیلی شدیدتر بشه. اما هم چین و هم روسیه دیروز اعلام کردند که به جای تحریم های جدی جدید شاید وقت اون شده که آمریکا و کره جنوبی منافع نظامی خودشون رو متوقف بکنن و در ازای این دولت کره شمالی هم آزمایش‌های موشکی و آزمایش‌های اتمی خودشون رو متوقف کنن. اما به نظر میرسه که دولت آمریکا حاضر به قبول توصیه این دو کشور نخواهد.
کره شمالی که پیش از این تهدید کرده بود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد، روز یک شنبه اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی را به طور آزمایشی منفجر کرده که این بمب برای موشک‌های دوربرد طراحی شده است. در یکی از تازه ترین اظهارات مقام های کره شمالی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در کنفرانس خلأ سلاح در ژنو آزمایش هسته‌ای اخیر کشورش را هدیه‌ای برای آمریکا توصیف کرد و گفت کشورش هدیه‌های بیشتری برای آمریکا تدارک دیده است.
The recent self-defensive measures by my country DPRK, a gift package.
اقدامات اخیر دفاعی کشورم هدیه‌ای فقط برای آمریکاست. آمریکا تا زمانی که به تحریکات نسنجیده و تلاش‌های بی‌فایده برای اعمال فشار بر کره شمالی ادامه دهد، هدیه‌های بیشتری از کشور من دریافت خواهد کرد.
سفیر کره شمالی همچنین گفت کشورش هرگز تسلیم تحریم‌ها نخواهد شد.
فشار یا تحریم هرگز بر کشور من اثر نمی کند. جمهوری خلق کره هرگز تحت هیچ شرایطی بازدارندگی هسته‌ایش را به مذاکره نخواهد گذاشت.
هشدارها و تهدیدهای هفته های اخیر در حالی رد و بدل می شود که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته است خطر هسته‌ای که کره شمالی به وجود آورده خطرناکترین بحرانی است که جهان پس از جنگ سرد با آن روبرو شده است.
گزارشی شنیدید از حمید فاطمی. با افزایش تعداد آوارگان مسلمان میانمار که مسیر خطرناکی رو برای یافتن سرپناه در بنگلادش طی می‌کنند، بر شدت انتقادها از حکومت میانمار افسوده شده. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره پاکسازی قومی هشدار میده. این در حالیه که آن سان سوچی میگه اینها اتهاماتی بر مبنای یک کوه یخی از اطلاعات غلطه. هانا کاویانی گزارش میده.
15 سال در حصر خانگی بود، برنده جایزه نوبل صلح و نمادی از دموکراسی خواهی. امروز رهبر دفاکتو میانمار است و به شدت تحت فشار. برخی این روزها می نویسند باید جایزه نوبلی که 26 سال پیش به آن سان سوچی داده شده پس گرفته شود. این فشارها پس از آن شدت گرفته که هر روز بر میزان مسلمانان روهینگیایی که از مرز میانمار وارد بنگلادش می شود افزوده می شود و تنها در 10 روز اخیر تعداد آنها به حدود 150 هزار نفر رسیده است. خانواده هایی که روزها در گلولای پس از باران های موسمی راه می روند، سوار بر قایق های غیر مجهز می شوند و سعی می کنند از خشونت هایی که در استان راخینه در میانمار در جریان است بگریزند. اما آن سان سوچی 72 ساله می گوید آنچه او حکومت میانمار و ارتش آن کشور در رابطه با آن متهم می شوند کوه یخی عظیمی از اطلاعات غلط است. خشونت‌ها در راخینه موضوع تازه‌ای نیست. اقلیت مسلمان روهینگیا در این منطقه جمعیتی حدوداً 1 میلیونی دارد. اقلیتی که بعضاً از حق تابعیت هم سلب شدند. در میان این گروه از مسلمانان چندی است که گروهی به نام ارتش رستاخیز روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته و از حدود یک سال پیش اقداماتی را علیه نیروهای نظامی میانمار انجام می‌دهد. اما آنطور که برخی اعضای پیشین این گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند، تجهیزات آنها به شدت ابتدایی است و آنها در حال جنگی نابرابر با یکی از ارتش‌های قدرتمند منطقه هستند. این گروه همان افرادی هستند که خانم سوچی آنها را تروریست می‌خواند، اگرچه حرکت الیقین این را رد می‌کند و می‌گوید آنها غیر نظامیان را هدف نگرفتند. دولت میانمار اما می‌گوید برخی قربانیان خشونت‌های راخینه غیر نظامیان بودایی بودند و هزاران تن از آنها هم مجبور به ترک خانه‌های خود در این منطقه شدند. روی کرد آن سان سوچی و حکومت میانمار به اقلیت مسلمان روهینگیا هرچه باشد با انتقادهای شدید بین المللی روبرو شده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت درباره افزایش خشونت‌ها و فاجعه انسانی در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش هشدار داده که خطر پاکسازی قومی در میانمار وجود دارد که می‌تواند به بی‌ثباتی در این منطقه دامن بزند. اما خانم سوچی می‌گوید متحدانش از جمله روسیه و چین مانع از تصویب یک قطعنامه در این زمینه خواهند شد. دیگر همراه حکومت میانمار نراندا مودی نخست وزیر هند است که روز چهارشنبه در دیدار با آن سان سوچی گفت نگرانی‌های میانمار را درک می‌کند. دولت او پیشتر هم تهدید کرده بود که حدود 40,000 مسلمانی که از میانمار در طول این سالهای اخیر به هند رفتند را اخراج کند. اما از این سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت در تلاش برای کمک به مسلمانان میانمار است و روز چهارشنبه گفته پس از صحبت با خانم سوچی قرار است ترکیه 10,000 تن کمک برای روهینگیایی‌های آواره ارسال کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه از دولت میانمار خواست جلوی به گفته او جنایات وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد.
گزارشی که شنیدید رو هانا کاویانی همکارم ساخته بود. گزارش مشابهی از تحولات میانمار روی وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده که پای این گزارش محلی شده برای اعلام نظرهای کاربران رادیو فردا که نظرات موافق و مخالف خودشون رو اونجا منتشر کردن. از جمله یکی از کاربران ما در پای این گزارش وبسایت رادیو فردا گفته که جایزه صلح نوبل رو باید از این خانم پس بگیرن. متاسفانه قدرت هر آدمی رو فاسد میکنه و این همه جنایت در میانمار رو گفتن که خانم سوچی داره توجیه میکنه. کاربر دیگه هم پرسیده که سازمانهای دفاع از حقوق بشر کجان و پرسیده که چطور وقتی یک اروپایی کشته میشه یک ما اعضای عمومی میگیرن و ولی میلیون میلیون مسلمون کشته شدن و اشکالی نداشته. به تعبیر این کاربر وبسایت رادیو فردا شما هم میتونید نظرات خودتون رو با بقیه کاربران رادیو فردا توی وبسایت ما شریک بشید. اما طی سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران، روسیه و ایران بار دیگه بر ضرورت هماهنگی عملیات نظامی دو کشور در سوریه تاکید کردند. این دیدار همزمان با شکست شدن محاصره دیروزور برگزار شد و طرفین این تحول رو نتیجه همکاری راهبردی دولت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله دونستند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
بررسی آخرین تحولات میدانی سوریه و تدارکات ششمین دور مذاکرات آستانه، مهمترین هدف سفر الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به تهران اعلام شد. لاورینتیف سه‌شنبه در پی دیدارهای جداگانه با حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور پیرامون سوریه را درای اهمیت فراوان ارزیابی کرد. حسین جابری انصاری روند بسیار سریع تحولات سوریه را دلیل کوتاه شدن فاصله ها بین رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران دانست. همچنین علی شمخانی اظهار داشت پایبندی همه طرف ها به راه حل سوری و رعایت حق انتخاب این کشور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی زمینه را برای تسریع خروج از این بحران فراهم می آورد. نیکیتا سماگین کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه و ایران در حال از انتخاب مردم سوریه سخن به میان می آورند که این کشور را به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.
На территории Сирии сейчас военные действия, которые ведутся в основном за перемену власти в Сирии, в которой участвовала оппозиция власти.
جنگی که اپوزیسیون سوریه برای تغییر حکومت این کشور داشت، عملاً خاتمه یافته و دست کم مرحله نظامی این مبارزه به پایان نزدیک شده. اما این بدان معنا نیست که امید به بازگشت ثبات به سوریه وجود داشته باشد. بشار اسد صرفاً به زور روسیه و ایران در قدرت باقی مانده و برای بقای حکومت وی لازم است نیروهای روسیه و ایران در سوریه بمانند. ایران مشغول تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه است و روسیه پایگاه‌های هوایی و دریاییش در این کشور را گسترش داده و اگر مسکو نمی‌خواهد آینده سوریه را کلاً به تهران بسپارد، ناچار است نیروهای قابل توجهی را در سوریه نگه دارد. به نظر می‌رسد سایر بازیکنان این بحران واقعیت جدید را پذیرفتند و حتی اسرائیل که از همه بیشتر از این واقعیت متضرر شده، صرفاً می‌تواند از حضور نیروهای خارجی گله کند و نظرات خود را درباره سوریه پس از جنگ به اطلاع روسیه برساند.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز عازم تهران شد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی حکومت اسلامی پیرامون دیرالزور به محاصره ساله این شهر پایان دادند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک به بشار اسد همتای سوریش شکست شدن محاصره دیرالزور را پیروزی راهبردی دانست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز به همتای سوری خود تبریک گفت و طی دیدار با الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه سه شنبه در تهران گفت نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران، سوریه، روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در عرصه های میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است. استانیسلاو تراسوف، کارشناس مسائل بین الملل نزدیک به کرملین، روسیه و ایران را پیروز جنگ سوریه می داند.
Разные силы влияли на Сирию, чтобы разодрать ее на куски, и только Россия и Иран смогли вот поддержать.
قدرت‌های بسیاری سعی کردند سوریه را تکه تکه کنند، اما به کمک روسیه و ایران بشار اسد یک پارچگی سوریه را حفظ کرده است. در حالی که نیروهای ائتلاف بین الملل همچنان در رقه گرفتارند، مسکو، تهران و دمشق به پیروزی جدیدی دست یافتند. پایان محاصره دیرالزور پس از آزادی تدمر و حلب نشانگر پیروزی اسد و متحدانش در این جنگ است.
سیمبل پبیده اسد و تیخ که او پدرژوال و ایتی وینی.
بخش از دیدارهای الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه با مقامات ایرانی در تهران، به تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود، اختصاص یافت. ششمین دور این مذاکرات برای اواسط هفته آینده برنامه ریزی شده و طرفین انتظار دارند این نشست توافق ایجاد مناطق امن در سوریه را نهایی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که حدود 23 دقیقه از پنج شنبه 16 شهریور 1396 گذشته، سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و سراغی بگیریم از نظرات شما.
در مورد راه ندادن زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی که اسمش هم آزادیه، آزادی جمهوری اسلامی اینه، و زنان سوریه وارد ورزشگاه شدن، باید بگم این دیگه نهایت بیشرفی و بیغیرتی دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران است، به خصوص زنان ایران. و اگر جلوی این گستاخی جمهوری اسلامی گرفته نشه، مطمئن باشین در آینده مسائل بیشتر و وحشتناکتری را میخوان تحمیل کنند به ملت ایران، به خصوص به زنان ایران. باید مبارزه کرد و تو دهنی محکمی به این کسانی زد که چنین تصمیماتی زشت زننده ای را برای ملت ایران میگیرند.
آقای خامنه ای در نامه به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت به ایشون شکایت کرده بودند، نوشتند که همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. واقعا که خیلی مسخره است این صحبت ایشون، یعنی حرف رو معارف دینی یعنی شورای نگهبان میزنه، بعدش قانون اساسی. آقای خامنه ای، در نظام ساخته و پرداخته شخص شما
هیچ اقلیت مذهبی نه تنها حق ابراز نظر و آزادی عقیده نداره، بلکه حق و حقوق مسلم اجتماعی اونا هم نیز پایمال شده.
این برادران قاچاقچی خودمون همون طوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کولبرهای تحت ستم تو ایران آخه چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتونو به خاک و خون بکشید. بس کنین اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
در خبرها اومده بود که دو تا محموله گوشت بسیار خطرناک که حامل انواع ویروس‌های کشنده و اینا هستن به مشهد اومده و با وصف این که قوه قضایی دستور داده که اینها امها بشن، ولی اینقدر خیر سر و گردن کلفتن اون وارد کنندگان که این کار را انجام ندادن. اینا کی هستن که در حکومت اسلامی حتی دیگه حرف قوه قضایی و مقامات قضایی اینا رو هم دیگه نمیخونن؟ پشمه براشون. کی اینا رو اینقدر گردن کلوف کرده؟ اینا زیر عبای کی بزرگ میشن؟
اگر که این آقای کهروبی و این آقای موسوی آزاد بشن، اصلا دیگه ایران هیچ غمی نداره. چرا اینا رو آزاد نمیکنن که ایران گلستان بشه، تمام این مشکل برطرف بشه؟ آمریکا راحته، ایران راحته، روسیه، اصلا همه چی درست میشه. چرا اینا رو آزاد نمیکنن؟ اینا رو بیاریندشون بیرون، بعد ببینید ایران چی میشه. گلستان، گلستان، به 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 به.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از راه‌های ساده رسوندن پیام، نظر و انتقاد یا پیشنهاد شما به برنامه‌سازان رادیو فردا استفاده از پیام رسان تلگرامه. شما به راحتی میتونید مطالب، تصاویر و صدا و پیام خودتون رو از طریق @فرداگرام روی پیام رسان تلگرام به ما و برنامه‌سازان رادیو فردا برسونید. در آمریکا سخنان نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل درباره سرنوشت توافق اتمی با ایران و مواضع ایالات متحده در قبال اون سوژه تحلیل‌های رسانه‌ها شده. خانم هیلی روز سه‌شنبه طی سخنانی در انستیتوی امریکن انترپرایز گفته حتی اعلام موضع رئیس جمهوری مبنی بر عدم پایبندی ایران به توافق برجام به مفهوم خروج آمریکا از این توافق نخواهد بود. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاه گذرا داشته، به تحلیل‌های برخی از رسانه‌ها در همین زمینه بشنویم.
سخنان نیکی هیلی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد مواضع احتمالی آینده واشنگتن در قبال توافق اتمی با ایران سوژه داغ بحث‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها در مورد سرنوشت برجام شده است. توافقی که به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده روح آن از جانب دولت ایران نادیده گرفته شده و به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل مفاد آن بارها از سوی جمهوری اسلامی نقض شده است. در پی این سخنان تحلیلگران هر یک از جنبه ای به سرنوشت برجام پرداختند. خانم نیکی هیلی روز سه‌شنبه در نشستی در انستیتوی امریکن انترپرایز مطالبی را درباره توافق اتمی به گفته او ناقص و معیوب با ایران مطرح کرد که بسیاری آن را نقشه راه آینده آمریکا در قبال توافق برجام نامیدند. از جمله نکات برجسته سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید بر این نکته بود که تصمیم نهایی در قبال این توافق بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود، که البته بارها آن را با عنوان توافقی بسیار بد توصیف کرده است.
If the president chooses not to certify Iranian compliance,
That does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA.
خانم هیلی گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به اجرای توافق اتمی را تایید نکند، این به مفهوم آن نخواهد بود که ایالات متحده از توافق برجام کناره می‌گیرد. ولی شبکه خبری CNBC در تحلیلی گفته است نشانه‌های محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ ماه آینده میلادی در گزارش خود به کنگره اجرای توافق برجام توسط ایران را تایید نخواهد کرد. قانونی از قوانین آمریکا می‌گوید که رئیس جمهوری این کشور باید هر 3 ماه یک بار در گزارشی به کنگره تایید کند که دولت ایران توافق اتمی را نقض نکرده و تحریم‌های معلق شده مناسب و متناسب با رفتار تهران است و این امر برای منافع ملی آمریکا حیاتی خواهد بود. انستیتوی امریکن انترپرایز خود در شرحی به قلم خانم دانیلا پلیتکا معاون ارشد امور خارجی و سیاست دفاعی این اندیشکده میگوید که دولت ترامپ حتی در صورت نقض بندی از مفاد توافق توسط ایران میتواند از تایید کامل پایبندی جمهوری اسلامی به اجرای برجام خودداری کند و در چنین سناریویی به گفته خانم هیلی کنگره برای تصمیم گیری درباره اعمال دوباره تحریم ها و یا ادامه وضع موجود 60 روز فرصت خواهد داشت. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در سخنان خود همچنین با برشمردن رفتار حکومت ایران در منطقه و پیشینه آن در پنهانکاری هشدار داد که چشم پوشی بر رفتار آن میتواند به ظهور کره شمالی دیگری بیانجامد.
That if we continue to not look at the Iranian activity, if we continue to just say, oh, we'll deal with that later, we will be dealing with the next North Korea.
نشریه آنلاین کانادا فری پرس در مقاله‌ای به مدل کره شمالی پرداخته و گفته است تنها توافقی که مهم است توافقی است که ایران با کره شمالی دارد. ولی در شبکه خبری CNN در بحث‌های مربوط به سخنان خانم هیلی مدیر ارشد اندیشکده امریکن پروگرس توانایی‌های اتمی ایران را به زیر سوال برد. شبکه CNN در تحلیل جداگانه‌ای هم با اشاره به سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که توافق اتمی با ایران موجب شکوفایی صنعت جهانگردی در این کشور شده و از هنگام تعلیق تحریم‌ها میزان بازدید جهانگردان از ایران به طور چشمگیری افزایش یافته، به نحوی که در مقایسه با سال گذشته میزان این بازدیدها 50% بالا رفته است.
شنونده گزارشی از نادر صدیقی بودیم. در میانه این مجله نیمه شب چند سرخط خبرهای منتخب امروز و امشب ایران و جهان رو با هم دیگه مرور کنیم. در حالی که کشورهای منطقه کارائیب و همچنین ایالت فلوریدای آمریکا برای رویارویی با طوفان مهیب ایرما وضعیت اضطراری اعلام کردند، این طوفان بامداد چهارشنبه به جزیره باربودا رسید. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل ضمن اظهار نارضایتی از همه پرسی پیش رو در کردستان عراق گفت ایران از تمامیت اراضی عراق دفاع و حمایت می کند. بازرسان ویژه سازمان ملل اعلام کردند که نیروهای نظامی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تا کنون بیش از 12 بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند که حمله به خان شیخون یکی از آنها بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. انتقاد به موضوع منع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در پی مسابقه روز سه‌شنبه ایران و سوریه بار دیگر مجال مطرح شدن یافت. دامن این انتقادها به حدی بود که کسی راجع به نتیجه این بازی چندان صحبتی نکرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مسابقه فوتبال ایران و سوریه در روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه یک بار دیگر نمک بر زخمی ریخت که مدت هاست سر باز کرده و این بار حتی با یک تبعیض آشکار همراه بود. ماجرا از این قرار است که تعداد قابل توجهی از زنان سوری اجازه یافتند در ورزشگاه آزادی حضور یابند و به تشویق تیم کشورشان بپردازند، در حالی که زنان ایرانی با وجود آنکه از مدتی قبل اقدام به تهیه بلیط کرده بودند به دلیل ابطال بلیط‌ها از حضور در ورزشگاه منع شدند. این در حالی است که دامنه منتقدان این نوع برخورد با بانوان ایرانی مدتی است که حتی به مجلس نیز رسیده و نمایندگانی همچون پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی از فراکسیون زنان از عدم حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها انتقاد کرده اند. تا جایی که به گزارش ایسنا پروانه سلحشوری با وجود آنکه مجوز حضور در ورزشگاه آزادی را داشت، برای اعتراض به برخوردی که با سایر بانوان ایرانی در این زمینه می شود از حضور در ورزشگاه امتناع کرد. این در حالی است که طیبه سیاوشی نماینده دیگر مجلس روز سه‌شنبه برای تماشای بازی ایران و سوریه در ورزشگاه حاضر شد. وی در این باره گفته است با حضور در ورزشگاه آزادی می‌خواسته اعلام کند که باید در چنین فضاهایی حضور داشت و صرف نشستن و اعتراض کردن راه به جایی نمی‌برد. سیاوشی از یکسان نبودن قانون برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی علارغم حضور زنان سوری نیز انتقاد کرد و گفت اگر این قانون است که هیچ خانومی نباید در ورزشگاه حضور پیدا کند، نباید استثنایی برای آن قائل شد. وی پرسید با چه مجوزی به زنان سوری اجازه حضور در ورزشگاه داده شده ولی این فرصت از زنان ایرانی دریغ شده است؟ در همین حال شهین دخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی روز سه‌شنبه 14 شهریور با انتشار مطلبی در توییتر خود در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها این حضور را از جمله حقوق آنها دانسته و با ذکر ماده 89 منشور حقوق شهروندی نوشته است حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و بین المللی حضور یابند. موضوع شرکت زنان در ورزشگاه‌ها و مراکز ورزشی برای تماشای مسابقات سال هاست که در ایران مطرح شده و تاکنون مقامات حکومتی و شماری از مراجع تقلید با آن مخالفت کردند. پیش از این در چندین نوبت گروهی از زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی در مقابل در ورودی آن تجمع کردند که این اقدام با واکنش خشن نیروی انتظامی روبرو شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود پاسخ داد. گزارشی بشنویم در همین ارتباط از شیرین فامیلی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده نوشته است همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها بر اساس قانون اساسی در حالی است که در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری اعلام شده و در اصل 115 نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند. آیت الله خامنه ای در ادامه پاسخ خود افزوده آغاز نقل قول همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشیم و اجازه ندهیم دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند. پایان نقل قول. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در بخشی از این نامه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی از علاقمندی مولوی عبدالحمید به جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت و دفاع او از کشور و به نوشته او آرمانهای والای انقلاب اسلامی قدردانی کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به علی خامنه ای خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است. این برای نخستین بار نیست که مولوی عبدالحمید نسبت به ضرورت رفع تبعیض از اهل سنت نامه‌نگاری یا سخنرانی می‌کند. وی بارها درباره این موضوع سخن گفته و از جمله در سفر استانی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به سیستان و بلوچستان در خطبه نماز جمعه گفته بود که برای پیشرفت استان ابتدا باید رفع تبعیض صورت گیرد. او چند سال پیش نیز در یکی از خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که بارها در این زمینه به آقای خامنه ای نامه نوشته و پاسخی دریافت نکرده و یکی از دغدغه‌های اهل سنت را نبود ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی برای بیان مستقیم مشکلات اهل سنت به او اعلام کرده بود. نامه اخیر با اینکه با امضای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، اما یکی از معدود واکنش‌های تقریبا مستقیم آقای خامنه ای به درخواست‌های اهل سنت است.
شنونده گزارشی از شیرین فامیلی بودید. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده و در اون به نکات مثبت و منفی در این زمینه اشاره کرده. در این گزارش اومده چالش‌های جدی حقوق بشری در ایران همچنان ادامه داره. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس رو جویا شده. بشنویم.
به عقیده من نکته بارز گزارش خانم عاصمه جهانگیر این استش که به علت اصلی کارنامه سیاه حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده و اون نبود استقلال قوه قضایی است و نقشی که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی در اعمال سیاست سرکوب دارن. یعنی تمام این محکومیت‌هایی که صادر میشه درباره مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و مجموعه بلندگوهای جامعه مدنی، چه به صورت نوشتاری چه به صورت فعالیت‌های جامعه مدنی، این موضوعی است که خانم جهانگیر که خودش هم وکیل دادگستری است، حقوقدانه، بهش اشاره کرده و به عقیده من علت اصلی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران همین موضوعی است که ایشون بهش توجه کرده.
آقای لاهیجی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران در گزارشش نوشته که برای بهبود کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی دولت ایران راهی نخواهد داشت جز اینکه نظام دادگستری را با توجه به تضمین استقلال آن نظام اصلاح کند. مقصود خانم جهانگیر دقیقاً چه هست و چگونه این میشه به انجام برسه؟
اصولاً دادگستری قوه قضاییه مرجع تظلمات، این عبارتی بود که در قانون اساسی مشروطه ایران بود. ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی در یک جامعه قوه قضایی است، دادگستری است. خب وقتی برعکس این قوه قضایی در یک کشوری، این دادگستری در یک کشوری خودش میشه عامل سرکوب. یعنی ببینید که همون سیاست سرکوبی که قوه مجریه میخواد در یک کشوری به مردم تحمیل بکنه، دادگستری به جایی که بیاد تظلم بکنه و کسانی که به خونه های مردم میرسن، کسانی که کسی رو به صورت غیرقانونی بازداشت میکنن که از مصادیق بازداشت خود سرن است، به جایی که اونها رو محکوم کنه، مظلومان رو و کسانی که به حقوقشون تجاوز شده اونها رو محکوم میکنه. خب اینجاست که دادگستری به جای مرجع رسیدگی و مرجع تظلم تبدیل میشه به نهاد سرکوب. یک. دوم اینکه کیست نداند که تمام کسانی که در دادگاه های انقلاب، حالا زیر عنوان اسامی واقعی یا مصنوعی و مجازی که دارن، مثل قاضی مرتضوی یا قاضی حداد یا قاضی مغیثه یا قاضی صلواتی، اینها ماموران سابق وزارت اطلاعات هستن. اینها رو میان بهشون عنوان قاضی میدن و رئیس دادگاه انقلاب یا قاضی دادگاه انقلاب. و خانم جهانگیر هم میدونه، هم توی که عرض کردم خودش وکیل دادگستری است، حقوقدانه، که اینها تحصیلات حقوقی ندارن و اینها نه تحصیلات حقوقی دارن و نه استقلالی که قاضی باید داشته باشه. اینجاست که هم به مسئله عدم استقلال اشاره میکنه و هم به مسئله اینکه نداشتن تخصص حقوقی برای قضاوت و تصدی به مقام قضاوت.
آقای لاهیجی، خانم جهانگیر در این گزارشش نوشته که برخی تحولات هم در جامعه ایران دیده شده که ممکنه به تغییراتی مثبت در وضعیت حقوق بشر در ایران بیانجامه. شما این رو چگونه تحلیل میکنید؟
نزدیک 3 دهه است که برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب میشه. خانم جهانگیر هم نخستین گزارشگر ویژه نیست، پنجمین گزارشگر ویژه است. جمهوری اسلامی همواره این سیاست رو اعمال کرده، همون سیاستی که بهش میگن سیاست فرار به جلو. یعنی به جایی که به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران بده، که گزارشگر ویژه اونجا بره، هم حرفهای مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه، در دادگستری، در دیگر نهادها رو بشنوه و هم تقاضاها و شکایت‌های مردم. خب اجازه ورود که به گزارشگر ویژه نداده و همچی که با آقای احمد شهید هم پیش از اون نداده بود، و بعد هم این گزارش بر مبنای واقعیت هاست. گزارشگر ویژه را شماره اعدام ها رو همون رقمی میده که ما از اخبار داخل ایران، یعنی از منابعی که خود جمهوری اسلامی اونا که آمار نمیدن، از داخل روزنامه ها منتشر کردیم، گزارشگر ویژه هم همونه میگه. یا راجع به زندانیان سیاسی، این زندانیان رو هرگز نشده یک کسی رو مثلا در گزارش احمد شهید یا خانم فاطمه جهانگیر به عنوان زندانی سیاسی اسمش بدم، بعد جمهوری اسلامی که نه همچین شخصی در ایران در زندان نیست. میدونید بنابراین هیچ چیز جعلی مجازی در این گزارش نیست، همچی که در گزارش‌های قبلی نبوده. اما موضوعی که خانم جهانگیر اشاره میکنه، با توجه اینکه گزارشگر باید گزارشش کاملا عادلانه باشه، یعنی غیر جانبدارانه باشه، میگه که بله یک تحولاتی، یه اقداماتی هم صورت گرفته، ولی خب منشور حقوق شهروندی فقط دولت آقای روحانی منتشر کرده، این منشور باید تبدیل به لایحه قانونی بشه، بره مجلس شورای اسلامی و اونجا تبدیل به قانون بشه، کاری که تا حالا صورت نگرفته. یا در ارتباط با تبدیل بعضی از جرائم مربوط به مواد مخدر، مجازاتشون از اعدام به حبس، خب ما هم به عنوان مدافع حقوق بشر، من به عنوان حقوقدان، من این موضوع رو تایید میکنم، ولی اون هم هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به خصوص از سد سدید شورای نگهبان نگذشته. خب موضوعش مشارکت مردم هم در انتخابات، بخش بزرگی از مردم ایران هم، اون هم باز میشه گفت که پیشرفته. منظور من که همین دو سه مطلب نشون میده که خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه چشمش رو نسبت به تمام واقعیت جامعه ایران باز نگه داشته و خواسته واقعا یه گزارش جامع الاطراف بده که از این حیث هم بگه اگر در بعضی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته، هرچند این پیشرفت‌ها هنوز به صورت قانونی و قطعی نرسیده، ولی خب همین هم از دیده ایشون مکتوم نمونده.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. نوبتی هم که باشه نوبت ورزشه، با حبیب روشنزاده همراه بشیم و تحولات دنیای ورزش رو همراه با او دنبال کنیم.
در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان که در یونان جریان داشت، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران چهارشنبه شب به مقام نایب قهرمانی جهان رسید. ایران در مجموع 10 وزن 5 نماینده روی سکو داشت. محسن متنی و مهران سعادتی فر برندگان مدال‌های طلا بودند. مصطفی کایت خورده نقره گرفت و 2 مدال برنز هم نصیب محمد نصرتی و مجتبی حسینی شد. 5 کشتیگیر ایرانی هم حذف شدند و در مجموع امتیازات روسیه اول شد، ایران و اوکراین دوم و سوم. تیم ملی فوتبال ایران 8 بازی تدارکاتی برای آماده سازی در راه جام جهانی 2018 روسیه در برنامه دارد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از جلسه با کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت 8 بازی تدارکاتی برنامه ریزی کرده ایم که 2 تایان در روسیه با تیم‌های ملی فوتبال روسیه و کشور آفریقایی توگو خواهد بود.
از نظر برنامه تیم ملی ما 10 یه بازی تو روسیه داریم و 7 هم با توگو تو روسیه بازی میکنیم. برنامه ما حدود 8 بازی تدارکاتی، البته میگم حالا 8 دو تاش قطعیه.
4 سال پیش نیز برای جام جهانی 2014 برزیل فدراسیون فوتبال برنامه مفصلی را برای آمادگی تیم ملی اعلام کرد که بخش‌هایی از آن اجرا نشد. در نشست خبری روز چهارشنبه، رئیس فدراسیون فوتبال در مورد حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها گفت که هنوز آمادگی ساختاری و فیزیکی برای حضور بانوان فراهم نیست. این در حالی است که حضور بانوان خارجی در ورزشگاه های ایران بلامانه است. تیم فوتبال پرسپولیس امروز پنجشنبه آخرین مسابقه از هفته 5 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس را در تبریز مقابل تیم گسترش فولاد برگزار می کند. گسترش فولاد ته جدول است و پرسپولیس دوم. پرسپولیس اگر امروز برنده شود، صدر جدول را با گل شماری از پارس جنوبی پس می گیرد. پارس جنوبی با 13 و پرسپولیس با 10 امتیاز اول و دومند و هر دو با تفاضل گل مساوی 6. مسابقه ساعت 5:30 بعد از ظهر در تبریز آغاز می شود. و در مسابقات تنیس US Open در نیویورک مرحله 1/4 نهایی آغاز شد و رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 1 جهان به مصاف آندره روبلوف از روسیه رفته است. این بازیکن 19 ساله روسی در رنکینگ جهانی 53 است. وی ظرف 16 سال اخیر جوانترین بازیکن US Open است که به 1/4 نهایی رسیده. بعد از این بازی ساعت 6 بامداد به وقت ایران روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 3 جهان به مصاف خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین می رود که در رنکینگ جهانی 28 است.
حبیب روشنزاده بود که با او مروری داشتیم به اخبار مهم دنیای ورزش از سراسر جهان. بیش از اینها که در این مجله نیمه شب تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. در پایان این مجله نیمه شب دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید که روایتی است رادیویی از دنیای سینما و هنر هفتم، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، من بابک غفوری آذر هستم و این 274 شماره از مجله هفتگی صحنه است. بررسی تحولات نیمه اول جشنواره فیلم ونیز موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز از مهمترین رویدادهای سینمایی سال به نیمه دومش وارد شده و در بخش‌های مختلف فیلم‌های مدعی به نمایش درآمدند. واکنش منتقدان به فیلم‌هایی که تاکنون در ونیز به نمایش درآمدند متفاوت بوده است، اما در مجموع فیلم افتتاحیه با نام کوچکسازی ساخته الکساندر پین، ارواح ما در شب که بار دیگر رابرت ردفورد و جین فوندا دو بازیگر قدیمی را کنار یکدیگر آورده، و جریان انسانی ساخته آی وی وی هنرمند مشهور چینی از فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته در نیمه اول جشنواره هستند. تعدادی از فیلم‌های سینماگران ایرانی نیز در نیمه اول جشنواره به نمایش درآمدند، از جمله درام اجتماعی بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند که در بخش رقابتی افق‌ها به نمایش درآمد. این دومین فیلم بلند آقای جلیلوند داستانی از تبعات تصادف یک پزشک فعال در پزشکی قانونی با خانواده‌ای فقیر در تهران امروز را روایت می‌کند.
تو چرا اینا رو می‌شناسی؟
من پریشب با اینا تصادف کردم.
اگه بود تو ماین ظاهری جسد نشون میده.
نشون نمیده.
از همون آشغالا که میوردی هست بیارم بدم بخورن؟
نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا در جشنواره ونیز با استقبال منتقدان مواجه شد و برخی از شانس بالای آن برای دریافت جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها صحبت کردند. محمد عبدی منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز درباره نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا چنین نظری دارد.
فیلم جامعه شهری معاصر و اختلاف طبقاتی را به مانند فیلم قبلی این فیلمساز به عنوان تم اصلی در نظر می‌گیرد و با سبک و سیاقی شبیه به فیلم‌های اصغر فرهادی مفهوم وجدان و قضاوت رو میکاوه. بدون تاریخ بدون امضا از جهت فرم هم فیلم‌های فرهادی رو به خاطر میاره، اما در نهایت فیلم خوش ساختیه که در لایه‌های مختلف با جزئیات گوناگون تماشاگر رو درگیر میکنه و به همراه میکشه، با کارگردانی دقیق و بازی درخور بازیگران که فضای جذاب و باورپذیری رو خلق میکنه، و در نهایت مرز باریک انسان بودن یا حیوان بودن که در دیالوگ‌های فیلم چند بار به اون اشاره میشه رو سعی داره بکاوه و با پایانی باز و بدون تأکید بر حقیقتی که میتونه معناها و زوایای مختلفی داشته باشه تماشاگر رو با یک درگیری ذهنی به خارج از تالار میفرسته.
دیگر فیلم به نمایش درآمده در نیمه اول جشنواره ونیز از فیلمسازان ایرانی تبار ساخته شیرین نشاد، فیلمساز و هنرمند مقیم خارج از کشور، درباره ام کلثوم خواننده معروف عرب بود. خانم نشاط این فیلم را با حضور سینماگرانی از کشورهای مختلف دنیا ساخته و در آن کوشیده است زندگی ام کلثوم را در روایت موازی از تلاش فیلمسازی برای ساخت فیلم درباره او بیان کند. خانم نشاط همزمان با نمایش فیلمش در ونیز در گفتگو با رادیو فردا درباره فیلمش چنین گفت:
یکی از نکته‌های خیلی جالب زندگی اول ام کلثوم برای من این بود که ایشون از بچگی لباس پسرونه تنش می‌کردن که آواز بخونه، برای اینکه اون موقع به خصوص دهاتی که این بزرگ میشد دخترها اجازه نداشتن آواز بخونن. صحنه اول فیلم ما نشون دادن ام کلثوم به عنوان یه پسر که داره آواز میخونه. برای ما از اول زندگی ایشون شروع می‌کنه تا موقعی که 20 ساله است میره قاهره، بعد آواز میخونه در زمانی که مثلا 20 خورده 30 سالشه، رفت تا موقعی که 60 70 سالشه. برای این با وجود اینکه یعنی زندگی کامل شما تعریف نمی‌کنین، بخش‌های مهم زندگی ایشون رو ما به خصوص در دوره‌های سیاسی متفاوت نشون می‌دیم.
در نیمه دوم جشنواره ونیز دو فیلم دیگر از فیلمسازان ایرانی تبار ناپدید شدن ساخته ی علی عسکری و آیه های فراموشی ساخته ی علیرضا خاتمی که به زبان اسپانیایی در شیلی ساخته شده به نمایش در می آیند. در اکران سینماها در شرایطی که فروش فیلمها در آمریکای شمالی به ارقام نگران کننده ای رسیده، گیشه چین با افزایش تعداد سینماروها فعلا حکم نجات برای استودیوهای فیلمسازی پیدا کرده است. این هفته درام خبرساز دانکرک نمایشش را پس از تأخیری چند هفته‌ای نسبت به سایر نقاط دنیا در کشور چین آغاز کرد و توانست با 30 میلیون دلار فروش افتتاحیه در این کشور و 6 میلیون دلار در نقاط دیگر جهان تبدیل به پرفروشترین فیلم این هفته کل دنیا شود. فروش جهانی این درام جنگی استودیوی وارنر که با بودجه 100 میلیون دلاری ساخته شده به بیش از 458 میلیون دلار رسیده است. واکنش منتقدان هم به این ساخته کریستوفر نولان، فیلمساز تحسین شده سال‌های اخیر، بسیار مثبت بوده است. Practically see it from here. What? Home. We have a job to do. I'm not going back. He's on me. در آمریکای شمالی وقوع طوفان هاروی مطابق پیشبینی‌ها به شدت بر آمار فروش فیلم‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد تا کل درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها در گیشه آمریکا و کانادا با توجه به تعطیلی روز کارگر به زیر 100 میلیون دلار برسد. آخرین بار در سال 1998 چنین آماری در گیشه آمریکا برای تعطیلات منتهی به روز کارگر ثبت شده بود. در چنین شرایطی اکشن کمدی محافظ آدمکش با بازی رایان رینولز و ساموئل ال جکسون در نبود رقبای جدی برای سومین هفته پیاپی صدرنشین جدول پرفروش ها شد. محصول جدید استیوی لاینزگیت در سومین هفته اکرانش بیش از 10 میلیون دلار فروخت و کل فروش داخلیش را به بیش از 54 میلیون دلار رساند. گیشه فاجعه آمیز تابستان 2017 در حالی به کارش پایان می‌دهد که در تعطیلات آخر هفته گذشته هیچ فیلم جدی و مهمی در سینماهای آمریکای شمالی اکران گسترده نشدند.
سینمای ایران.
هفته گذشته نامزدهای 19 جشن خانه سینما معرفی شدند و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی با نامزد شدن در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی این دوره را به خود اختصاص داد. همراه فیلم فروشنده فیلم نفس نیز ابتدا در 10 رشته نامزد شده بود، اما بعداً در اقدامی کم سابقه از سوی مدیر جشن اعلام شد که این فیلم همراه فیلم برادرم خسرو با توجه به آیین‌نامه این دوره جشن به علت نامزد نشدن در بخش‌های فیلمنامه یا کارگردانی امکان کاندید شدن در بخش بهترین فیلم را ندارد. این تصمیم با واکنش تند تهیه کننده فیلم نفس ساخته نرگس آبیار مواجه شد. محمد حسین قاسمی با انتشار متنی اتفاق رخ داده را به عدم توجه به فیلمسازان زن از سوی همصنفانش مرتبط دانست. با حذف دو فیلم نفس و برادرم خسرو، حالا فیلم‌های فروشنده دختر، رگ خواب، لانتوری و ماجرای نیمروز نامزد جایزه بهترین فیلم هستند. جشن خانه سینما همزمان با روز ملی سینما در روز 21 شهریور برگزار می شود. اما در اکران سینماها شورای صنفی نمایش از تصمیم کم سابقه‌ای خبر داده است. بر مبنای این تصمیم قرار است تمام سینماهای ایران از 19 شهریور تا 6 مهر ماه بلیط‌های نیم‌بها به مخاطبانشان ارائه کنند. اعلام این تصمیم با واکنش‌های روبرو شده و برخی رسانه‌ها اعلام کردند ممکن است برخی سینماها از اجرای این تصمیم سر باز زنند. در 5 ماه گذشته فیلم‌های روی پرده نسبت به سال قبل با افت مخاطب روبرو شدند و برخی این تصمیم شورای صنفی نمایش را به کاهش فروش فیلم‌ها مرتبط می‌دانند.
تئاتر.
هفته گذشته ممانعت از اجرای نمایش اگه تو بمیری در شهر رشت خبرساز شد. این نمایش که قرار بود پس از پایان اجرایش در شهر تهران در شهر رشت به روی صحنه برود، به گفته سمانه زندی‌نژاد کارگردانش به دلیل مخالفت مدیر اداره ارشاد رشت نتوانست مجوز بگیرد. انتشار این خبر با واکنش‌هایی روبرو شد و از جمله الهام کردا از بازیگران این نمایش با انتشار متنی به تداوم وجود مشکلات مربوط به دریافت مجوزهای اجرای محصولات فرهنگی و هنری در شهرستان‌ها انتقاد کرد. هفته گذشته همچنین کانون ملی منتقدان تئاتر برگزیدگان 1 سال گذشته تئاتر ایران را طی مراسمی معرفی کرد که بر اساس آن نمایش رویای یک شب نیمه تابستان به کارگردانی مصطفی کوشکی به عنوان بهترین اثر انتخاب شد و جایزه بهترین کارگردانی به مسعود دلخواه برای نمایش بیگانه رسید. رویا تیموریان و ستاره پسیانی هم به عنوان بهترین بازیگران زن و رحیم نوروزی و شهروز دلفکار هم به عنوان بهترین بازیگران مرد انتخاب شدند. در اینجا به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این برنامه در تماس باشید. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.